أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. فهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا وبقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث ما در رابطه با منهج الاجابه عن الشبهات رسیدیم به اهم مصادر تاریخی، که اولین مصدر تاریخی که ما نیاز داریم اطلاعاتی دربارش داشته باشیم سیر و مغازی ابن اسحاق است که متوفای 151، یعنی یک سال بعد از شهادت امام صادق، بعد از وفات زراره، محمد ابن مسلم، ابو بصیر و غیره. البته سال 150 را هم سال تناسل النجوم می دانند. بله، محمد ابن اسحاق تقریبا دیگه اولین مورخی است که قلم به دست گرفته و حقایق تاریخی رو روی کاغذ آورده. محمد ابن شهاب زهری 124 میگه لا یزال بالمدینه علم جمع مادام فیهم ابن اسحاق. مادامی که ابن اسحاق در مدینه بود اندوه علم در اونجا وجود داشت. و سوال کردن در رابطه با مغازش، گفت هازا اعلم الناس به هازا. شعبه که دیگه از بزرگان اهل سنت و از تقریبا میشه گفت فحول رجال هست، میگه ابن اسحاق امیر المؤمنین فی الحدیث. ابن مدینی که معمولا تکه های ضد امیر المؤمنین زیاد داره و مشهور به نسبه، میگه حدیث و ابن اسحاق صحیحون. ابو زرعه که باز از بنیانگذاران رجال اهل سنت هست، میگه اجمع الکبرا من اهل العلم علی الاخذ به. روش ابن اسحاق هم ما آوردیم بر این که سه تا موضوع را ایشون در این کتابش آورده. اخبار خلقت از حضرت آدم شروع کرده و حضرت تا اسماعیل، از حضرت اسماعیل تا نبی مکرم، بعد حیات پیغمبر اکرم را آورده و تاریخ نبی مکرم قبل از بعثت و بعد از بعثت. و در بخش اول عمدتاً بر اساس اسرائیلیات اعتماد کرده، احادیثی که در تورات و غیره بوده نسبت به انبیای گذشته تلاش کرده اونها را آورده. این بخش اولشه. در بخش اول اخبار عرب قبل از اسلام، انساب عرب، اینها رو مطرح کرده و هدفش از این که اخبار عرب را آورده اثبات صحت اصول نبوت نبی مکرم هست و ارتباط نبی مکرم به دیگر انبیا هست. بعد از این قضایا شروع کرده اون وقایعی که در حیات پیغمبر از صحابه صادر شده و مطالبی که برخوردهایی که اینها با نبی مکرم داشتن، اطاعتها و مخالفتها. و این مباحثی است که خلاصه ایشون در اینجا مطرح کرده. و دیروزم ما قول دادیم یک بحثی را که آقایان بزرگان اهل سنت برخوردهاشون از همین ابن اسحاق ما شروع کنیم و عزیزان ببینن که اینها برخوردهاشون با بزرگان چی هست. تعبیری دارد برای شما عرض کنم شوکانی متوفای 1250 میگه خلاصه تابع یک مذهب بودن باعث میشود که متعرض بعضی از عوامل جرح و تعدیل نشوند و اهتمام کنند در جاهایی که موافق هستند مناقب و فضائل رو میارن و مصالب رو نمیارن و در جاهایی که مخالف هستند عیوبات رو تضعیفات رو میارن و تصحیحات رو نمیارن. بعد میگه لا اقول انهم يتعمدون الكذب و يكتمون الحق فهم اعلى قدرا و اشد تبرعا ولكن رسخ في قلوبهم حب مذاهبهم. حنفیه عشق به ابو حنیفه وجودش رو گرفته و حسن ظن دارد و با توجه به این حسن ظن مطالبی که به نفع احناف هست میاره، به ضرر احناف هست کنار میگذاره. و نفهمیدن، دقت کنید، ولم یشعروا به ان هذا السنیع من اشد التعصب و اقبح الظلم. اینها توجه نداشتن که این کاری که انجام میدهند دیگه بدترین تعصب و قبیح‌ترین ظلمه. بل ظنوا ان ذلک من نصرت الدین و رفع منار المحقین. اینها تصور میکنن که با این کار مناره‌های محقین رو برای شما عرض کنم بالا میبرند و امر مبتلین را پایین میارن. غفلتن منهم و تقلیدن. آقای علامه معلمی عتمی که امروز نظراتش در میان دانشگاهی ها در کل کشورهای اسلامی تدریس میشه و به عنوان یک نظریه ثابت، نظریه آقای معلمی مطرحه در کتابای دانشگاهیشون، بله وهابی نیست نه، ولی با همه ساخته، ولی آدم نمیخوام بگم منصفه، آدم جریه، آدمی است که خیلی از حقایق رو بی پرده مطرح کرده و این کتابی داره التنکیل بما فی تأنیب الکوثری من الاباطیل. بله میگه آقا و من تأمل حال کثیر من علماء المذاهب را ان کثیرا منهم قد تكون حالهم عند التحقیق شرا من حال اسبق ابن خلیل قرطبی، که یک ضرب المثلی هست که میگن اسبق خلاصه هر طرف باد میوزید با آن طرف تمایل پیدا میکرد. یظهرون التدین، علمای ما میگن آدم متدینی هستیم، ما حدیث را قبول داریم و صحیحین را گرامی میداریم. بعد اینها میگن ان الحدیث اذا کان فی الصحیحین او احدهما فهو مقطوع بصحته فاذا جاءوا الى حدیث مخالف لمذهبهم حرفوه اقبح تحریف فرد السریع حفظ ضررن علی المسلمین. اگر بیان بگن آقا اصلا این روایت رو ما قبول نداریم، بهتر از تحریفه، بهتر از تعویله. و احون معونتن علی اهل العلم و الدین من اثارت شبه و تحویل و تحویل، که میان توجیهاتی میکنن و تشبیهاتی میکنن، مطالب طول درازی درباره اون حدیث میگن. الذي يختر به كثير من الناس و يسر العالم الى صرف وقته في كشف ذلك. کارهایی در اون انجام میدن که علما باید یک وقت زیادی بگذارن تا این خلاصه مطالب نادرست اینها رو چیکار کنن، توجیه کنن. بعد برای شما عرض کنم داره که و من عادت الائمه اذا وقع في المد شيء يستنكر انهم يردون بعدنا يستنكر انهم يردون الحديث بعدنا الى ولو کان مما یخرجه البخاری عادتا سواء من الرواد و فلان، تا میاد میرسه محمود ابو زهر که از ائمه و بزرگان اهل سنت و الازهری هم هست، میاد میگه کثیری از علمای مقلد این علما را میبینیم، اذا وجدوا حدیثا یخالف مذهبهم ولم یستطیعوا الجواب عنهم، وقتی به یک روایتی میارن که مخالف مذهبشون هست و نمیتونن جواب بدن، نراهم یلتزمون المذهب و یحملون العمل بالحدیث، میگه آقا ما مذهبمون ابو حنیفه اینطوری بوده، ما کاری به حدیث نداریم، مقتضای مذهبمون اینه. و اذا عجزوا عن ذلك ادعوا النسخ، حدیث را عاجزن از تو، آقا این حدیث نسخ شده، کی نسخ شده، ناسخش دیه، آقا ول کن، بدون هیچ دلیلی بیارن برای او. و اگر از ادعای نسخ هم عاجز بشون، میگن آقا ان امامهم اطلع على كل یا اطلع على كل مرویین، امام ما اطلاعاتش بیشتر بوده، حتما ایشون این روایت رو دیده و به او عمل نکرده. یا نه میگن این امر الحدیث عظیمون و لیس لمثلنا ان یفهم، اصلا این روایت خیلی مقامش بالاست، ما نمیتونیم اصلا بفهمیم. شما مثلا ببینید، حالا مثال چیزش حدیث خلفای اثناعشر، ذهبی، نووی، بدرالدین عینی میان توجیه میکنن پیغمبر فرمودن خلفای من 12 نفرن، خب 5 تاش قطعیه، ابوبکر، عمر، عثمان، امام امیرالمؤمنین و امام مجتبی، بعد میمانن معطل چیکار بکنن؟ دوستان مراجعه کنن فتح الباری جلد 13 صفحه 180-181، ابن حجر خودش هلاک کرده یا به تعبیر جر داده خودش رو، آسمان زمین به هم بافته، شرق و غرب به هم ریخته که بتونه یه توجیهی برای این خلفای اثناعشر بکنه، یعنی 12 خلیفه درست بکنه. میره سراغ معاویه، میره سراغ یزید، بعد میاد معاویه ابن یزید، میگه اون آدم خوبی نبوده چون یزید و معاویه رو لعنت کرده، بعد میره سراغ ولید و عبدالملک و بعد میگه خب اینا که نشد 12 تا، چطور ما این 25 تا خلفای بنی امیه را خب چیکار کنیم؟ ما 5 تا که رفته اونجا 20 تا مانده، این 7-8 تا را ما از چطور از کدامش انتخاب بکنیم؟ میگه خب عمر ابن عبدالعزیز درست اون آخر هاست ولی چون آدم خوبی، یعنی بچسبانیم به این خلفای اثناعشر. بعد میره سراغ بن العباس، نه آقا اونا که آدم های خوبی نبودن هیچی. آخرش میاد میگه آقا ابن جوزی و محلب و غیره گفتن تطلبت و مزانه، هر کس درباره این حدیث حرف زده رفتیم دیدیم، و از هر کسی که احتمال میداده معنای حدیث فهمیده رفتیم خدمتشون سوال کردیم. فلم ارى احدا اطلع على مراد النبی، ما نتونستیم کسی پیدا کنیم که بر مراد پیغمبر اطلاعی داشته باشه، که آقا پیغمبر خلفای 12 نفرن نفهمیدیم این 12 نفر چی بوده قضیهش. اینقدر حد اقلش باید بیاد بگه بابا ما شیعه را قبول نداریم ولی مذهب شیعه امامیه با این حدیث تطبیق میکنه، بعد بیاد رد کنه، نقض کنه این رو. یعنی یکی از معجزات اهل بیتی که این روایت در صحیح بخاری و صحیح مسلم حدود 17-18 جا آمده، و این خیلی از مستبصرینی که در این 50-60 سال اخیر مستبصر شدن از علما و اساتیدشون، یکی از اساسی ترین عامل استبصار اینها حدیث خلفای اثناعشر بوده. اولا این در صحیحین آمده و ثانیا علما هیچ جوابی برای او ندارن، میاد یزید ابن معاویه قاتل امام حسین، قاتل 700 صحابه در قضیه حره را، یا خلیفه پیغمبر بوده. به حال اینکه در خلفای اثنی عشر قیوداتی دارد، این قیودات با امثال معاویه و یزید و ولید تطبیق نمی کنه، که این خلفای اثنی عشر اینها یهدون الی الحق، لا یضرهم من خالفهم من نا، یعنی مشخص برای این که صحابه و ملت با اینا مخالفت میکنن و با اینها درگیر میشن و در حق اینها ظلم میکنن. ولی زا میگه آقا خلاصه در این قضا یا به این شکلیه. حالا برسیم به محمد ابن اسحاق، این خیلی تماشاییه. خود بدر الدین عینی میگه آقا ولو کان الحدیث علیهم لعلوه به محمد ابن اسحاق کما هو عادت البیهقی و امثاله. میگه اگر حدیثی از ابن اسحاق بیاد به ضررشون باشه، هزاران علت، هزاران مرض، هزاران تضعیف برای این روایت جور میکنن. لعلوه یعنی ذکروه علتن، اعلیل برای شما عرض کنم یعنی بیماری های روایت رو میگن تعلیل یا علت. فلما سار لهم، اگر این روایت به نفعشون باشه، جعلو اسنادهو جیدن، به به چه سند خوبیه، چه سند جیدیه، لا تعنفی، اصلا تعنی و اشکالی نیست. همین بدر الدین عینی ما اومدیم گشتیم بیدیم که خود عینی که دارد دیگران را اینطور مسخره میکنه خودش چی کار کرده. خود شارح سنن ترمذی مبارک فوری میگه سنیع العینی اعجب، کارهایی که بدر الدین عینی در شرح صحیح بخاری از کتاباش آورده خیلی جای تعجب تره. فانه یتکلم فی اسحاق و یجرحه اذا وقع فی اسناد حدیث یخالف مذهب الحنفیه. چون بدبختی نست که بدر الدین عینی حنفیه، ابن حجر شافعیه، هر دام شرح صحیح بخاری نوشته. در خیلی از موارد احادیث به نفع شافعی هاست، بدر الدین عینی علیه مخالفت برداشته. برای شما عرض کنم علیه حنفی هاست، ابن حجر علیه مخالفت برداشته. خیلی تماشایی این دو شاره در رابطه با احادیثی که موافق مذهبشون و مخالف مذهبشون هست. بعد میگه عینی یوثقه و یعتمده اذا وقع فی اسناد حدیث یفاق و یوافق مذهبه. اگر این ابن اسحاق در یک روایتی قرار بگیره روایت به نفع حنفی هاست، نه این حدیث صحیح هست و نمیدانم قابل اعتماده. من نمونه آوردم در رابطه با، برای شما عرض کنم حدیثی رو میاره در کتاب البنایه شرح الهدایه جلد 2 صفحه 318. میگه آقا در حدیث عباده محمد ابن اسحاق و هو مدلس، قال النووی لیس فیه الا تدلیس، اصلا ابن اسحاق غیر از تدلیس هیچی نداره. بعد میگه قلنا المدلس اذا قال عن فلان لا یحتج حدیثه مع انه کذبه مالک و ضعفه احمد. بابا مالک رئیس مالکی ها گفته آقا ابن اسحاق دروغ گفت، احمد ابن حنبل گفته ابن اسحاق ضعیفه، و گفته که لا یصح کل حدیث عنه، اصلا صحیح نیست ما از ابن اسحاق روایت نکنیم. بعد میاد در عمدت الگاری جلد 7 صفحه 270 میگه وعله ابن الجوزی به ابن اسحاق فی سند، ابن جوزی آمده این روایت رو تضعیف کرده، خود ابن جوزی هم شافعیه. بعد الان یکون اسناد الحدیث صحیحن، آقا آقای ابن جوزی چرا تضعیف کردی؟ سند حدیث صحیحه و ابو داود لم یبین کیفیت الوهم. ابو داود ما میگم لأن ابن اسحاق من الثقات الكبار عند الجمهور. دقت کنید اینجا میگه کذبه مالک و ضعفه احمد و لیس فیه الا تدریس. اینجا آقا من الثقات الكبار عند الجمهور. اون وقت این آقایان اومدن به مذهب شیعه، به رجال شیعه اشکال میکنن. آقا شیعه که رجال ندارد، شیعه که درایه ندارد، شیعه که چی ندارد، شیعه که چی ندارد. البته من خودم شاید مثلا اینه، من آمدم دیگه، آمدم اصلا عمدت القاری از 3 سالی شروع کرده، 3 سالی تمام کرده که از 820 تا 847 27 سال در رابطه با عمدت القاری کار کرده. البنایه هم باز از 817 کار کرده تا 850، یعنی در یک زمان کار کرده این دو تا کتاب را. بله ما حواسمون بودیم، اشکال شما که دارم زن این قبلی بوده این بعدی بوده. این از 820 شروع کرده، 847 تمام کرده، 817 شروع کرده، 850 تمام کرده. بله ناخد به این شکل بیاد بگه آقا این ضعفه و مالک کذبه و مالک، خب جمهور بابا شما جمهور در رأسش مالک است و احمد ابن حنبل، از این ور میگه آقا لأن ابن اسحاق من الثقات الكبار عند الجمهور. آقا این جمهوری که مالک تضعیف کرده، احمد تضعیف کرده، نمیدنن اونا آمدن ابو زرعه گفته لا یبزا له بشیء، نووی گفته لیس فیه الا. خب جمهور دیگه با همینا جمهورن دیگه، غیر از این جمهور دیگری هم دارید مگه شما؟ خیلی عجیب، یعنی واقعا آدم نمیدانه. برای شما عرض کنم با این آقایان، برای شما عرض کنم خود مبارک فوری هم آمده همین بحث رو طول داده، آقا ایشون اله کرده، بله کرده، چنین کرده. بعد خود بیهقی، بیهقی میگه هازا حدیثون ینفرد به محمد ابن اسحاق عن یعقوب و صاحب الصحیح لم یحتج به. میگه در صحیح محمد ابن مسلم و بخاری به روایات محمد ابن اسحاق احتجاج نکردن. بله مسلم استشهاد کرده، احتجاج غیر از استشهاده. احتجاج اونجاست که میاد به روایتش استدلال میکنه، استنباط حکم شرعی میکنه. استشهاد نه، ما روایت صحیح داریم، برای مؤید شاهد ما میاریم، میگیم آقا این روایت شواهدی هم دارد. خود ابن حجر ذهبی زیاد داره برای اینکه ولی روایت شواهدون. بله مالک ابن انس ازش راضی نبود، یحیی ابن معین گفته حجت نیست و در حلال حرام نمیشه بس احتجاج کرد. چه این در الاسماء و صفات جلد 2 صفحه 317. خب این آقایی که میاد میگه آقا حجت نیست، یحیی ابن معین گفته فلان و نمیدونم چنین و لا یحتج به، مالک انا راضی نبود از کار شوخ، شیخین احتجاج نکردن. در جای دیگر میاد حدثنی و هازا اسناد صحیح ذکر فیه سماع محمد ابن اسحاق من مکهول. ببینید اینها نمونه هایی هست برای شما عرض کنم در رابطه با عمل کرده حضرات نسبت به رباط، یعنی حقیقت در رابطه با وساقت رباط ملاک نیست، حقیقت معتقدات خودشه. هر راوی بر طبق معتقدات خودش روایتی بیاره قابل قبوله، بر خلاف معتقداتش بیاره آقا نه ضعیفه. این ملاک برای این آقایان و این هم نتیجه دور افتادن از اهل بیت هست. یا مثلا در رابطه با باز قسمت باقلی که الان بعدش ما میخوام بیاریم، اینا به همین شکل آمدن نسبت به واقدی، احمد ابن حنبل گفته کذابون یقلب الاحادیث، روایت رو جابجا می کرده. واقدی یزع الحدیث، یعنی بدترین تضعیف نسبت وضعه، یعنی حدیث جعل می کرده. حالا دروغ گفتن یه مرتبه پایینه، الکاذبو قد یستو، کسی که دروغ میگه گاهن حرف راستم میزنه، ولی وقتی متهم شد به وضع حدیث دیگه باید این رو بندازیم زبالدانی بره. بعد برای شما ابن مهین گفته لیس بسقط تیره، تمام اینها اینا رو همه رو ذهبی نقل میکن. بعد میگه آقا وستقر الاجماع علا وحن الواقدی، میزان الاعتدال جلد 3 صفحه شد. اینی خودش آمده سینه میزنه، میگه سبحان الله اذا کان الواقدی فی ما یحتجون بهی یسکتونه، احتجاج میکنن به روایت واقدی ساکتن، و اذا کان مما یحتج بهم علیهم یشنعون به انواع تن. کسی دیگر میاد به روایت واقدی بر ضد اینا استناد میکنه، اونجا دیگه انواع طعنه ها، انواع ذمه ها، انواع مذمت ها را میاره. مثلا خود بدرالدین عینی، حالا اینجا را ببینید، میگه آقا فإن قلت قد اخرج ابن سعد هذه الطرق كلها من روایت الواقدی فهو ليس بحجه. قلت مال الواقدی، خب چرا چی میخوان از جان واقدی، چه اشکالی داره واقدی؟ وقد روا عنه شافعی، امام شافعی از او روایت کرده، ابن ابی شیبه در مصنفش از او روایت کرده، ابو خسیمه و غیره، و مصعب ابن زبیر گفته سقتون معمون، و نمیدونم ابو عبید گفته فلان. بعد میاد اونجایی که بله عمدت الغاری جلد 20 صفحه 70، بعد میاد در جلد 18 صفحه 80، در یک کتابم هست، الواقدی شعیز شدید و ضعف اذا انفرد فکیف اذا خالف، اونجایی که منفرد باشه ضعیفه، تا ترسد اونجایی که روایت واقدی مخالف باشه. بعد میاد میگه برای شما اصلا و من العجب ان الواقدی احد مشایخ امام الشافعی و یهدت انه هذا الوهو و ان کان ضعفه بعدهم فقد وثقه آخرون، اگر بعضی ها آمدن تضعیف کرده اند خب دیگران آمدن توثیقش کردن. چرا فقط تضعیفات رو میبینید توثیقات رو نمیبینید؟ الواقدی امین الناس علی اهل الاسلام. بله در جایی که میاد در رابطه با روز عرفه و آیه شریفه الیوم اکملت لکم دینکم، میگه آقا اینی که گفتن این آیه در ذلحجه 16 و ذلحجه آمده، قلت هذا لایت بعد یا ثابت نیست، لایت بود لان الواقدی فیه کلامو، واقدی حرفهای زیادی علیهش هست. ببینید و انما نزل یوم عرفه الیوم اکملت لکم دینکم، در عرفه نازل شده. حالا در عرفه چی اتفاقی افتاده نازل شده الله اعلم، با اینکه شاید بیش از 50 روایت دارن الیوم اکملت لکم دینکم در ذلحجه نازل شده، و خود روایتش هم عمدتاً از ابو هریره هست، خطیب بغدادی در تاریخ بغداد جلد 8 صفحه 284 با سند صحیح هم نقل میکنه. انما نزل یوم عرفه دیگه، یا نزل یوم عرفه، اینی که آمدن گفتن که برایش در ذلحجه نازل شده، این اشکال دارد، چون واقدی نقل کرده این رو، ناقل واقدی هم روایتش برای ما صحیح نیست. بله. و انما در رابطه شم و ان المائده نزلت فی ذی الحجه یوم عرفه قلت هازا لا یثبت لأن الواقدی فی انما نزل یوم عرفه الیوم اکملت لکم دینکم، در رابطه با اصل سوره مائده هست. حالا شاید این نقل قولش این تعابیرش چیز باشه، غلطه یا کوه پیسی باشه یا غیر. الا ای حاله، یهودی ها اومدن پیش خلیفه دوم گفتن آی عمر الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی رضیت لکم الاسلام. میگه اگر ما همچه روزی داشتیم این روز را عید میگرفتیم، جشن میگرفتیم، روز اکمال دین و غیره. عمر گفت میدارم این که نازل شده، ما هم انشاءالله اون را در آینده میخوام عید بگیریم. کی نازل شده؟ روز عرفه بعد از نماز مغرب عشا. روایت دیگر از خود عمر، آقا کی نازل شده؟ روز عرفه تمام شد، آمده بودیم در مشعر، اونجا نازل شد. روایت سوم، آقا اصلا شب عرفه نازل شده، نه روز عرفه نه شام عرفه. حالا ما نمیخوام جسارت کنیم، ولی ضرورت آدم دروغگو کم حافظه هست. ظهر عرفه نازل شده، شب عرفه نازل شده، شام عرفه نازل شده. تمام اینها دنبال اینن که بابا این فضائل امیرالمؤمنین مطرح نشه، مردم ندانن با ولایت علی دین کامل شده. و خود آیان اهل سنت هم، شارحین صحیح بخاری هم روش گیر کردن، خود ذهبی چیز ابن حجر هم این روایت های مختلف نقل میکنه، آخرش هم حل نکرده ول میکنه میره. یعنی این قسمت هایی که میاد باید اینجا قهرمانی قهرمان بازی در بیاره و خیلی زیبا وارد بشه. متاسفانه اینها خب نمیدانن دیگه چیکار کنیم دیگه. بعد اینها، ما موارد زیادی از آقایان جمع کردیم که اینها الفقهاء المقلدین یقف احدهم على ضعف ماخذ امام بحيث لا يجد لضعف مدفع مع هذا يقلده فی، یا ذهبی میگه فیال الله العجب من عالم یقلد دینه اماما بعینه فی کل ما قال مع علمه بما يرد على مذهب امامه من النجوس من النصوص النبویه فلا قوت الا بالله. میگه آقا نصوص حدیث میاد مذهب امامش رو رد میکنه، میگه آقا این روایات برخلاف رأی آقای شافعیه، ولی میگه کار نداریم با او، امام ما اینطوری گفته، حدیث چیه نمیدانی. یا خود رشید رضا و اینا، آقا احادیث قرآن، میگه آقا پا باید مس بشه ولی ائمه ما گفتن باید بشون، چه کار کنیم؟ مجبوریم دست از کتاب سنت برداریم. این قوقایی ها، یعنی قوقاییه، یعنی شما برید تو بحثای کتابهای فقهیشون، اون جاهایی که مخصوصا اختلاف بین شیعه و سنی هست تو همون فقه مقارن، اصلا کاری ندارن. پیغمبر به زو میگرفت پاش مست میکرد با سند صحیح، امیر المؤمنین پاشه مست میکرد، انس پاشه مست میکرد، اکرمه سرکرده منافقین پاشه مست میکرده، ابو بکر و عمر، عثمان میاد در 6 سال دوم، آقا پاهاتون برید بشورید شما، چون پاهاتون کسیب، باید پای کسیب میرید شما کنار بیت الله رو آلوده میکنید. عثمان وقتی اونا دیدن پیغمبر دیده بودن دیگه، بابا عثمان پیغمبر دیده، امیر المؤمنین و غیره ندیدن پیغمبر رو. از ابن عباس شاید 20 تا روایت نقل میکنن، نزل القرآن علی القتلین و مدحتین، دو تا مس داریم دو تا قتل داریم، قتل قتل، مس مس، شاید 20 تا روایت دارن، روایات صحیح هم دارن دا. و السلام علیکم و رحمت الله.